Restaurante Kevi, fai sagione.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. شما مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در نخست چند خبر را میشنوید. حکومت طالبان حمله پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده است. این حمله را وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه این حمله را یک حمله وحشیانه خوانده است. این وزارت در صفحه اکس خود ناوقت شب گذشته نوشته که اردوی پاکستان بر مناطق مربوطه در ولسوالی برمل ولایت پکتیا حمله کرده است. در این اعلامیه همچنان آمده که شمار دقیق این تلفات این حمله مشخص نشده، اما اشاره شده که شماری از افراد ملکی از جمله کودکان در این حمله کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری بشنوید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که مسئولین شرکت‌های روسی و افغان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و انرژی در افغانستان ابراز علاقه‌مندی کردند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس خود نوشته که ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب و پیتر الکساندر ویچ رئیس شرکت میتاخم روسی و نجیب الله صادق رئیس شرکت صلح پیرامون سرمایه گذاری در برخی پروژه های آب و انرژی گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه، ملا عبداللطیف سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان با رؤسای شرکت های مذکور دستور داده که در پروژه های بند شاتوت در لندر و انتقال آب دریای پنشیر به کابل سرمایه گذاری کنند. بر اساس یک مکتوب منصوب به ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت هرات در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. این ریاست به استناد فرمان ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در مکاتب خصوصی و سایر مراکز آموزشی ممنوع اعلام کرده. رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل صحت این مکتوب را تایید و یا رد کند. از آگوست 2021 میلادی طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند و محدودیت‌های زیاد را بر زنان وضع کردند. وزارت مهاجرین طالبان روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود اعلام کرده است که 52 تن از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان برگشتند. این افراد به شمول 8 عضو یک خانواده روز دوشنبه از گذرگاه اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. پس از آغاز اخراج مهاجرین فاقد اسناد در نوامبر گذشته از پاکستان، توقف و بازداشت مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان افزایش یافت. در گزارش‌های مشترک IOM و UNHCR نیز این افزایش را تایید می‌کند. کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه آغاز شد و در برخی مناطق افغانستان امروز هم ادامه دارد. بنیاد افغانستان آری از ویروس پولیو روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا توییتر خود نوشته که در جریان این کمپاین حدود 4,800,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. این در حالی است که افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز ویروس پولیو در این دو کشور ریشه‌کن نشده است. با گزارش رسانه‌های سوریه، گروه‌های شورشی این کشور توافق کردند تحت چوکات وزارت دفاع سوریه ادغام شوند. خبرگزاری سانا روز سه‌شنبه گزارش داده که نشست میان گروه‌های شورشی و احمد شرع رهبر جدید سوریه برگزار شده. این تصمیم در همین نشست اتخاذ شده است. در این نشست نمایندگان از نیروهای کرد که کنترل بخش‌های از شمال شرق سوریه را در دست دارند حضور نداشته و اینکه دفتر لوی سانوالی اکوادور اعلام کرده که قصد دارد علیه 16 نیروی نظامی این کشور به دلیل مشارکت احتمالی آنها در ناپدید شدن اجباری 4 جوان دوسیه باز کند. این 4 نوجوان که بین سنین 11 تا 15 سال سن دارند در تاریخ 8 دسامبر از شهر گوایاکیل در اقیانوس آرام ناپدید شدند که باعث خشم گسترده در سراسر این کشور گردید. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه. واکنش حکومت طالبان به حمله پاکستان بر مناطق مربوط به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا خواهید چنید در این مجله خبری که نهادهای امدادی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که در سال 2025 میلیون‌ها تن در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز خواهند داشت. همچنان در ادامه این مجله خبری هم خواهید چنید که برنامه اسکان ملل متحد می‌گوید که تا سال 2026 از هر دو نفر یک نفر در مناطق شهری در افغانستان زندگی خواهند کرد.
من زندگی در شهر را دوست دارم. از همین خاطر آمدم به کابل. چون وقت در شهر باشه سهولت‌ها بیشتر است.
همزمان با رسیدن فصل زمستان از تولید گرد در ولایت ننگرهار به شما خواهیم گفت.
از کابل آمدیم به ایجا چکر به کاما و در ایجا گندی گر است. دیدیم خوب گر جور میکنه و به مردم به فروش میرسانه. از این خوش هستیم.
و گزارش داریم از منطقه و جهان. تا پایان مجله خبری با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:36 دقیقه بامداد به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. حکومت طالبان حمله پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده و این حمله را یک حمله وحشیانه خوانده است. این وزارت ناوقت شب گذشته در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس خود نشر کرده نوشته است که اردوی پاکستان بر مناطق مربوطه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرده و افراد ملکی را که بیشترشان مهاجرین وزیرستانی هستند هدف قرار داده است. در اعلامیه آمده که شماره دقیق تلفات این حمله مشخص نشده، اما اشاره شده که شماره از افراد ملکی از جمله کودکان در این حمله کشته و زخمی شدند. در این اعلامیه هشدار داده شده که حکومت طالبان دفاع از خاک و حریم خود را حق مشروع خود می‌داند و این عمل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. همچنان در این اعلامیه تاکید شده که پاکستان باید درک کند که چون این اقدامات خودسرانه هیچ مشکل را حل نمی کند. بر اساس گزارش ها جنگنده های جت پاکستان در خاک افغانستان بر مناطق حملات هوایی انجام داده که مقامات پاکستانی ادعا می کنند پناهگاه های مشکوک تحریک طالبان پاکستان یا TTP در آنجا قرار دارند. حکومت پاکستان رسما در این مورد اظهار نظری نکرده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش از قبل 4 مقام امنیتی نوشته که اردوی این کشور در جریان حملات هوایی در خاک افغانستان در مناطق کوهستانی و ولایت پکتیکا مراکز آموزشی تحریک طالبان پاکستان را تخریب کرده است. این مقامات که نخواستند هویتشان ذکر شود زیرا آنها اجازه صحبت با رسانه ها را نداشتند گفتند که در این حملات تعداد از جنگجویان نیز کشته شدند. اردوی پاکستان در ماه مارچ گذشته نیز تایید کرده بود که بر اساس اطلاعات استخباراتی در خاک افغانستان حملات هوایی انجام داده است. گفته می شود که این حملات در ولسوالی برمل پکتیکا رخ داده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان روز گذشته در صفحه اکس خود نوشته که اگر گزارش های اولیه درباره حملات سنگین هوایی پاکستان در ولسوالی برمل درست باشد ممکن است طالبان به آن پاسخ دهند. و افزوده است که از هر دو کشور به جای جنگ نیاز است که توافق را انجام دهند که به وضوح مشخص کند که هیچ یک نباید اجازه دهند افراد یا گروه ها از خاکشان برای تهدید امنیتی دیگر استفاده کنند. این در حالی است که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز گذشته در کابل با سرپرست وزیران امور داخله و خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. وزارت امور داخله طالبان در صفحه اکس خود نوشته است که در این دیدار میان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و محمد صادق خان هر دو طرف درباره بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان و حل مشکلات وجود روی موضوعات مهم صحبت کردند. آقای حقانی در این دیدار خواستار تسریع تلاش‌های مشترک برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی شده. مقامات پاکستان بارها ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می‌کنند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. در حالی که نهادهای امدادی سازمان ملل متحد هشدار می دهد که در سال 2025 میلیون ها تن در افغانستان به کمک های اضطراری نیاز خواهند داشت، بانک جهانی می گوید که کمک های اضطراری نمی تواند به بحران بشری در افغانستان پاسخ دهد. به گفته بانک جهانی باید روی اثرات تغییرات اقلیمی تمرکز شود و پروژه های پایدار زراعتی، مالداری و تامین آب که موجب ثبات اقتصادی افراد آسیب پذیر می شود روی دست گرفت. شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بانک جهانی میگوید که در افغانستان باید فراتر از کمک‌های اضطراری در پروژه‌های دراز مدت که پایدار هستند سرمایه گذاری شود. این بانک در گزارش اخیراً در وبسایت خود گفته که با وصف کمک‌های اضطراری برای رفع نیازهای عاجل و راه‌حل‌های دیگر برای تأمین امنیت غذایی در افغانستان نیاز است. بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان با بحران شدید غذایی مواجه است و میلیون ها تن در این کشور به غذای کافی دسترسی ندارند. بانک جهانی تخمین کرده که 11.6 میلیون افغان که 25% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند با ناامنی غذایی مواجه هستند و پیامدهای تغییرات اقلیم این بحران را تشدید می‌کند. خشکسالی مداوم که در دهه‌های گذشته نظیر آن دیده نشده، بارندگی‌ها را کاهش داده و به شدت سکتور زراعت را در افغانستان متاثر ساخته است. به گفته بانک جهانی، این خشکسالی‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر به محصولات زراعتی آسیب رسانیده، زنجیره تأمین مواد غذایی را مختل ساخته و قیمت آن را در بازار افزایش می‌دهد. بانک جهانی می افزاید که برای حل ناامنی غذایی به یک استراتژی جامع نیاز است، سرمایه گذاری در پروژه هایی که در برابر تغییرات اقلیمی مقاوم هستند، مانند محصولات زراعتی مقاوم در برابر خشکسالی، تنوع محصولات زراعتی، بهبود سیستم های آبیاری و مدیریت حوزه های آبخیز از یک مرکز واحد ضروری است. در عین حال، اقدامات اقتصادی مانند بهبود درآمد و دسترسی به بازارها برای جوامع آسیب پذیر می تواند به کاهش تأثیرات افزایش مصارف کمک کند. آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، شام گذشته با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت:
اگر ما از فناوری‌های جهانی و از دستاوردهای علمی استفاده بکنیم، افغانستان قادر است که به بیش از 160 میلیون نفر مواد غذایی تولید کنه، در حالی که ما 40 میلیون داریم و او 40 میلیون هم اکثرا نیمه گرسنه هستن یا گرسنه هستن. ما از لحاظ طبیعی کدام مشکل نداریم. اگر ما از آب‌های سرگردان خود استفاده بهینه کنیم، اگر یک سال خشکسالی شود، آب قطع نمیشه، آب جاری میباشه، ولی متاسفانه آب هدر میره. یک اندازه زیادی از این به جنوب آسیا میره، یک اندازش به غرب میره، یک اندازش هم به شمال میره و اوجا را سیراب میکنه و باغستانای ازوار را مسمر میسازه. خود ما گرسنه باقی ماندیم. باید مدیریت اصلاح شود.
بانک جهانی میگوید که تطبیق پروژه های امنیت غذایی اضطراری در افغانستان به حل بحران ناامنی غذایی کمک میکند. دهاقین کوچک با همکاری اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد تلاش می کنند تا تولیدات غذایی را افزایش دهند و زنان سرپرست خانواده ها نیازهای غذایی خود را تأمین کنند. به گفته بانک جهانی، از این پروژه ها بیش از 5 میلیون افغان مستفید شدند، زمینه اشتغال برای بیش از 170 هزار دهقان زن فراهم شده، 26% حاصلات گندم افزایش یافته و برای 523 هزار هکتار زمین خدمات بهتر آبیاری فراهم شده است. بانک جهانی تخمین می‌کند که آزمون‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و تأثیرات گسترده‌تر آن روی امنیت غذایی در افغانستان با گذشت زمان افزایش خواهد یافت، که با تمرکز بر پروژه‌های انعطاف‌پذیر و سیستم‌های غذایی پایدار، افغانستان می‌تواند که یک سیستم غذایی قوی سازگار با تغییرات اقلیمی را ایجاد کرده و معیشت میلیون‌ها افغان را اطمینانی سازد.
ساعت 5:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. شارای سالنگ که به دلیل قیریزی سرک آن بر روی موترهای باربری بسته شده بود، بعد از 4 ماه دوباره باز شد. اما موترهای مسافربری که در این مدت از این شاهراه عبور می‌کردند از خرابی راه شکایت و نگرانی داشتند. در این باره با رانندگان و مسافرین در این گزارش صحبت شده که بشنوید.
قندقای 47 ساله باشنده شهر کابل یکی از راننده هایی است که حدود 16 سال می شود در شارای سالنگ رفت و آمد می کند. او با موتر نوی کرولای خود مسافران را از کابل به پلخمری، مرکز ولایت بغلان و برعکسیان منتقل می کند. او می گوید در این مدت با مشکلات زیادی از این را عبور و مرور می کند.
همه هر دفعه که ما می رفتیم اوجه موتر بالا نمی شد، کش بکن موتر را کیوال کو، اوجه موترهای هستن که 15 ساعت 1000 روپا می گرفتن، موترها را دادم تونل می کشیدن، با خوستان همی برف و یخک و اینی گفا که می بود، ایت موتر اوجه بالا شدن نمی شد، سواری پایین می شد، از اینمی زیر تا اونو بالا پیاده می رفتن، موتر بسیار با مشکل بالا می کشیدن، می رفتن.
قندقا در ادامه ی سخرانش بیشتر می گوید.
از این کال رات چهار جدید گفتن اعلامشه، بسیار خوشحال هستیم که امورای عمومی اعلامشه و بهتره. هر دفعه که ما می رفتیم کلاج بسوزان بسیار مشکلات ها را می دیدیم.
محمد آقای 40 ساله یکی دیگر از رانندگان مسیر کابل پلخمری است. او هم مثل رانندگان دیگر با مشکلات زیاد در این راه مواجه شده.
ما خوشحال هستیم
ما خوش هستیم که این را باز می شود. ما از رای پلخاکی می رفتیم و پیش دهن تونل می برآمدیم و بعد از تونل خارج می شدیم، پایین می رفتیم و به گالری مرزا کبیر می برآمدیم. بسیار راه خراب و بیوبار می بود. بسیار روزهای دشوار را در این راه سپری کردیم. موترهای بزرگ وقتی می آمد را بسته می شد. حتی شب ها را سپری کردیم در پلخاکی.
به گفته رانندگان، کرایه ایرای یک مسافر از کابل الی پلخمری حدود 750 افغانی است. حضرت شاه 57 ساله یکی از مسافرین است که قصد دارد از کابل به پلخمری برود. او میگوید به دلیل خراب بودن راه چندین ماه شده که به پلخمری نرفته.
از رای سالنگ رفت آمد همیشه میکنیم، سابق راه باز بود، چند دیر شد که راه بند بود، نرفتیم، مشکلات زیاد بود، به مو خاطر نرفتیم. حالا میگن راه باز شده دیگه میریم دیگه، توکل به خدا دیگه. راه خراب باشه خب مشکلات زیاد است، به سواری هم زیاد است، به دلیور هم مشکلات زیاد است، عوارض میکنه موترهایشان. حالا که راه باز شده کل مردم خوشحال است، شاید در کرام تغییرات دیاد. راه که بند بود کرار هم قیمت میگرفتن، مشکلات هم زیاد بود.
شاهراه سالنگ در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی به دلیل آغاز بازسازی برای موترهای باربری بسته شد، اما موترهای مسافربری از راه‌های موقتی از این شاهراه عبور می‌کردند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، با نشر یک اعلامیه در صفحه اکس یا تویتر سابق گفته است که مسیر اصلی این شاهراه بعد از تاریخ 4 جدی سال جاری برای تمام موترهای باربری و مسافربری باز می‌شود. شاهراه سالنگ از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را با کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می‌دهد و روزانه صدها موتر از این شاهراه رفت و آمد می‌کنند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم گزارش را بشنوید از جهان که اردوی اسرائیل دستور تخلیه یک شفاخانه را در شمال غزه صادر کرده. در اعلامیه اردوی اسرائیل گفته شده که از این شفاخانه برای حمله بر عساکر آن استفاده می شد. به گفته یک مقام صحی، شفاخانه العوده و کمال ادوان نیز در معرض حملات مکرر نیروهای اسرائیلی قرار دارند. جزئیات بیشتر از آرش همون.
اردوی اسرائیل میگوید که در مناطق بیت الهیا، بیت حنون و جبالیا در شمال نوار غزه عملیات آنها شبه نظامیان گروه حماس را هدف قرار میدهد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. خبرگزاری رویترز از قول یک اعلامیه اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که جنگجویان از شفاخانه اندونزیا برای حمله بر نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند و این دستور برای تخلیه امن افراد ملکی، پرسنل طبی و بیماران از منطقه قبل و در جریان عملیات زمینه را فراهم می کند. فلسطینی ها اسرائیل را متهم می کنند که به دنبال تخلیه دائمی شمال نوار غزه برای ایجاد یک منطقه حائل است، اما اسرائیل این ادعا را رد می کند. منیر البارش مسئول وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس گفته که اردوی اسرائیل قبل از این که در اوایل روز سه‌شنبه حمله کند و افراد داخل شفاخانه را مجبور به ترک آن کند، روز دوشنبه به مقامات شفاخانه دستور داده بود که آن را تخلیه کنند. با گفته البرش دو مرکز صحی دیگر در شمال نوار غزه، یعنی شفاخانه های العوده و کمال ادوان، نیز در معرض حملات مکرر نیروهای اسرائیلی قرار دارند. با گفته دکتران، نیروهای اسرائیلی از روز دوشنبه در مجاورت شفاخانه کمال ادوان عملیات کردند. از آغاز تهاجم نظامی تازه نیروهای اسرائیلی در 5 اکتبر، مقامات این سه شفاخانه دساتیر اسرائیل را مبنی بر تخلیه این مراکز و یا رها کردن بیماران بدون مراقبت‌های صحی رد کردند. اسرائیل میگوید که به همکاری نهادهای بین المللی مانند سازمان صحی جهان، تحویل دهی تجهیزات طبی، مواد سوخت و انتقال بیماران را به سایر شفاخانه‌ها در آن منطقه تسهیل کرده است. حسام ابو سفیر رئیس شفاخانه کمال ادوان گفته که آنها در برابر دستور جدید اردوی اسرائیل برای تخلیه صدها بیمار، همراهان و کارمندان طبی مقاومت کردند. او افزوده که این شفاخانه تحت آتش دائمی اسرائیل قرار دارد که به جنراتورها، پمپ‌های اکسیژن و بخش‌های از این شفاخانه آسیب رسانیده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات امنیتی اسرائیل گفتند که این منطقه یک پایگاه حماس است. در این حال، روز گذشته بمباران نیروهای اسرائیل در سایر مناطق نیز ادامه داشت و به گفته دکتران حداقل 9 فلسطینی از جمله یک تن از پرسنل خدمات عاجل ملکی کشته شدند. بر اساس وزارت صحت غزه در کنترل حماس، تعداد تلفات جنگ بیش از 14 ماهه در نوار غزه به بیش از 45,000 تن رسیده و بیش از 107,000 تن هم زخمی شدند. جنگ در نوار غزه با حمله گروه حماس در 7 اکتبر 2023 میلادی بر جنوب اسرائیل آغاز شد که در آن حمله بر اساس آمار اسرائیل 1,200 تن کشته و 251 تن دیگر به گروگان گرفته شدند.
بیشتر از خبر.
برنامه اسکان مجدد اسکان بشر سازمان ملل متحد یا یون هبیتات اعلام کرده است که تا سال 2060 از هر 2 نفر 1 نفر در مناطق شهری افغانستان زندگی خواهند کرد. یون هبیتات روز دوشنبه در صفحه ایکس خود این موضوع را بیان کرده و گفته که بسیاری از شهرهای این کشور برای شهرنشینی سریع آماده نیستند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات تخمین زده که تا سال 2060 میلادی از هر 2 نفر 1 نفر در افغانستان در شهرها زندگی خواهد کرد. این سازمان روز دوشنبه 24 دسامبر در صفحه ایکس خود گفته است که بسیاری از شهرهای افغانستان برای شهرنشینی سریع آماده نیستند. یون هبیتات تاکید کرد که با اولویت دادن به محیط‌های زندگی امن و مناسب می توان شهرها را توسعه داد تا کیفیت زندگی مناسب برای همه فراهم شود. در همین حال شمار از شهروندان بر کیفیت و سهولت های زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک اشاره می کنند. حسام باشنده کابل در صحبت با رادیو زودی گفت:
من زندگی در شهر را دوست دارم. از همین خاطر آمدم به کابل. چون وقت در شهر باشه سهولت ها بیشتر است. مانند مکاتب، پوهنتون ها و مراکز صحی قابل دسترسی می باشد و همچنان فرصت های شغلی و کار مهیا است. شهر بهتر می باشد. شخصا خودم که در شهر و در قریه زندگی کردم، شهر را ترجیح می دهم.
اما نادر ساکن در ولایت غزنی چنین می گوید:
با وجود که پانتونه در کابل خانم، ولی برگشتیم به شهر کوچک و قریه خود ما، چون ما یک زندگی آرام را دوست داشتم و دور از ازدحام. چون طبیعت ما قسمی است که دوست دارم بیشتر با طبیعت و اجتماعات محلی باشم. شاید سهولتایی که در شهر است اینجا نباشه، اما از نظر ما کیفیت زندگی مهم است که ما حس میکنم اینجا بهتر است و راحت میباشم.
گفته می شود افغانستان یکی از کشورهایی است که کمترین میزان شهرنشینی را در جهان دارد و فقر و گرسنگی در این کشور یکی از عوامل عمده بیجا شدن‌های داخلی و رو آوردن شهروندان به سوی مراکز شهرها شده است. کاظم همایون کارشناس محیط زیست بر رادیو آزادی گفت
ورود حوادت کننده و در واقع بیجا شده های داخلی و سرزده شدنشان به شهرهای بزرگ چند تا هدف داره. یکی هدف برای اشتغال است، برای رفاه است و همچنان با توجه به ناامنی ها و بعضا در روستاها باعث از این میشه که اینا سرازیر شود. این مشکل در افغانستان مشکل چند بودی است. میتونه مشکل اجتماعی باشه، میتونه مشکل اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، بیداشتی باشه و زیست محیطی.
روح الامین یکی دیگر از آگاهان محیط زیست نیست بر رادیو آزادی گفت
یعنی طبیعتاً تمام افراد اشخاص که در یک جامعه و در شهر زندگی کرده باشن معمولاً آدم های موفقی هستن نسبت به که به صورت عموم اگر نگاه بندازیم به صورت عموم که مردم هایی که در اطراف و خارج شهر زندگی میکنن و معمولاً در همه شهرها همه اتفاقات هایی که میفته اونجا چون فرهنگ مختلف دارن روابط ها هسته تر پیشنهاد هاست و از همدیگه ای که موضوع رقابت مثبت همیشه و سالم وجود داره اینا همیشه میتونن پوینت ها و نکات بسیار حساس برای افراد اشخاص یا یک مجموعه افراد اشخاص باشه که معمولا برنامه دارن.
نظر به آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد شمار بیجاشتگان داخلی در سال 2023 در افغانستان همزمان با زلزله مرگبار در ولایت هرات به 3,200,000 تن میرسد.
تشکر از همراهیتان تا این دم و اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد این که بازار تولید گور در فصل زمستان گرم شده و مالکان کارخانه های تولید گور میگویند که مردم از مناطق مختلف برای خرید میآیند بر ننگرهار.
این روزها ولسوالی کامه ولایت ننگرهار مرکز تولید گور است. این ولسوالی در فصل بهار به خاطر داشتن شیریخ مشهورش میزبان سیاحان است و با آغاز فصل زمستان آتش کارخانه های گورسازی روشن شده و بازارهای گور خالص گرم می شود. شماری از مردم به این ولسوالی رفته و برای خود و دوستانشان گور تازه فرمایش می‌دهند. برخی از کارخانه‌داران گورسازی می‌گویند که هرچند به دلیل مشکلات اقتصادی امسال فروش گور تازه و بازار آن رونق سال‌های قبل را ندارد، اما می‌توانند که با آید آن زندگیشان را به پیش ببرند. روح الله مسئول یک کارخانه گورسازی می‌گوید که گور از شربت خالص نیشکر ساخته می‌شود.
معلم رضی نور و سیمون کابل
مهمانان مناطق کابل و ولایات می‌آیند اینجا گور تهیه کنند. کار خوب است، زیاد بد نیست. گور ما خالص از شربت نیشکر تهیه شده، محیط پاک برایش ایجاد کردیم. همه کار در مقابل مردم صورت میگیرد. علاوه بر این مردم با ما مصروف هستند، کار آنها نیز انجام می شود.
با گفته روحلا قیمت یک سیر 7 کیلو گور تازه امسال بین 500 تا 550 افغانی است که با گفته او سال گذشته این قیمت اندک بالاتر بود. و افزود که در حال حاضر در تمام ولسوالی کامه بین 60 تا 70 کارخانه گورسازی فعالیت دارد که در هر کدام آن حدود 7 تا 10 نفر کار میکند. مسئولین این کارخانه ها تخمین میکنند که امسال در این ولسوالی در تناسب با دیگر مناطق حاصلات نیشکر زیاد باشد و ممکن تا 3 ماه آینده کارخانه های گورسازی از شربت نیشکر فعال باشد. آنان میگویند که روزانه به گونه اوسط در هر کارخانه بین 50 تا 70 سیر گور تولید شده و در مارکت های ولایت ننگرهار برای فروش عرضه میگردد. شمس الرحمن که به ننگرهار و به ولسوالی کامه رفته است میگوید هر سال در موسم نیشکر به کامه میآید و در اینجا برای خانواده اش گور فرمایشی میسازد، گوری که برخی مردم در آن بادام، پسته، ممپلی، چارمغز و دیگر میوه‌های خشک مغزدار را مخلوط می‌کنند. شمس الرحمن بر رادیو آزادی گفت:
از کابل آمدیم به اینجا چکر با کما و در اینجا گندی گر است، دیدیم خوب گرجور میکنه و به مردم به فروش میرسانه، از این خوش هستیم و چند بار بردیم، بسیار گر خوب عالی است، هر قسم گرجور میشه اینجا با فرمایش.
صداقت علاقمند دیگر گر تازه که از شهر جلال آباد به این ولسوالی برای خریدن گر تازه آمده است، او بر رادیو آزادی گفت:
ما هر سال در این فصل می آییم. در این شب و روز و این فصل بسیار خوب است. سوم میده است، مردم زیاد به کامه می آیند. حرف دیگر از گره کامه است که بسیار گره پاک است. هیچ چیز دیگر همراهش گد نمی شود. بلکه گره پاک است. من خودم گره خریداری کردم.
گره کامه در افغانستان اشارت خوب برخوردار است که با ویژه با آمدن زمستان بیشتر مردم تلاش می کنند تا این گره را خریداری کنند. شمار از تاجران گره می گویند که با گره ولسوالی کامه میوه های خشک مختلف مغزدار مخلوط شده و به شکل تحفه تا به امریکا و اروپا برده می شود. اما آنها می گویند که اگر حکومت طالبان بر واردات گره پاکستان ممنوعیت وضع کند، با تولیداتشان بازارها هم رونق بیشتر پیدا می کند.